أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
سيما بقية الله في العزين، جل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، دلائل طرفداران قاعده لطف رو بررسی کردیم، تمام شد، رسیدیم به دلایل مخالفین قاعده لطف. اول بحث فلاسفه رو بحث کردیم، الان بحث یعنی جلسه پیش اشاعره شدیم، سه تا از دلایل اونا رو گفتیم، البته دلیل سوم تموم نشد، کامل نشد، و البته گفتیم که تمام همه دلایل اونها رو نمیگیم، دلایل مبنایی رو بیان نمی کنیم، دلایلی که توش در واقع بر اساس انکار حسن و قبح یا قواعدی نزدیک به حسن و قبح، قواعدی که مثل دفی غرض، اون در واقع دلایل مبتنی بر اونها رو مطرح نمی کنیم. خب چون جوابش اینه که ما حسن و قبح رو قبول داریم، دلایلی که بنایی هست و در واقع مبتنی بر اون مبنای نفی حسن و قبح نیست، اونها رو مطرح می کنیم. خب سومین دلیل که البته این دلیل رو ما باید میذاشتیم به عنوان آخرین دلیل بیان میکردیم، تو تنظیم باید اینجوری به اصطلاح چیز میکردیم، جهتش اینه که این دلیل سوم اصلا اصل قاعده لطف رو زیر سوال نمیبره، یعنی لطف واجب است رو زیر سوال نمیبره، برخلاف بقیه دلایل که لطف واجب است رو زیر سوال، اشکال به اینه که لطف واجب نیست، بلکه میخواد بگی برفرضم که واجب باشه فایده ای نداره، یعنی ما استفاده ای نمیتونیم بکنیم. البته خب نتیجهش یکیه، یعنی چه شما بگید لطف واجب نیست چه بگید واجبه، ولی حال اشکال صغروی این اشکال اگه درست باشه، در هر صورت ما قاعده لطف برای چی میخوایم؟ برای این تو علم کلام استفاده بکنیم، ولی خدا هر چقدر میخواد لطف بکنه، ما هم دائما میگیم خدا لطف کنه، الهی عاملنا بفضلک الا تعامل لابد. بحث این نبود که خدا لطف میکنه نمیکنه، لطف که خدا زیاد میکنه، بحث وجوب لطفه. بحث اینه که لطف واجبه که ما باید بتونیم یک چیزایی رو در کلام، مثلا وجوب تکلیف، نمیدونم وجوب نبوت، وجوب امامت و مباحث دیگری که در واقع تو کلام ازش استفاده میشه. این اشکال سوم، یا به تعبیر دلیل سوم برای رد قاعده لطف، در واقع اشکال صغروی بود که بر فرض همین که لطف رو قبول بکنیم و واجب باشه، این استفاده از لطف یه صغرایی داره. صغرا اینه که هازا لطفون، کبرا اینه که ول لطف واجبون، پس میگیم هازا واجبون، الامامت و لطفون، ول لطف واجبون، فل امامت و واجبون. اشکال اینه که همون اشکالی که ملا صدرا گفت، گفت که ما نمیتونیم تشخیص بدیم که چه چیزی لطفه چه چیزی لطف نیست، چون تو تعریف لطف اومده که باید خالی از مفسده باشه، و در حالی که احراز، یا الله، احراز این که در این مورد مفسده وجود نداره یا این که مصلحت بیشتر از مفسده است، اینو ما نمیتونیم احراز کنیم. چرا نمیتونیم احراز کنیم؟ چون این لازمش یه علم مطلقیه که به همه جهات حسن و قبح و مفاسد و مصالح آگاه باشیم، بعد بگیم که این مورد مثلا مصلحتش زیاده، مفسدهش کمه یا اصلا مفسده نداره، پس بنابراین لطفه. حالا لطف معنی مقربه به طاعت و مقربه به طاعت یا محصل طاعت، یا به طور کلی که هر چیزی که به خیر در واقع دینی انسانه، اینو بعد اثبات بکنیم، در حالی که ما چنین علمی رو نداریم. علامه هلی در پاسخ به این اشکال میگه که ما جهات مفسده و مصلحت رو میدونیم. چرا؟ چون مکلف شدیم به ترک به اصطلاح جهات قبح و مکلف شدیم به ترک مفسده. خب اگه ما ندونیم چجوری مکلف شدیم؟ همین که مکلف شدیم به فعلی، پس ما علم داریم به اون فعل، پس بنابراین ما علم داریم به اصطلاح جهات قبح و جهات حسن و جهات مصلحت و مفسده. ان جهات القبح معلومه لنا لانا مکلفون به ترکها و لیس هنا وجه قبح، ما در واقع جهات علم میدونیم، معلومه چون مکلفیم. و اینجا هم به اصطلاح ما میدونیم که در بحث امامت، البته این اشکالی که اونها آورد در بحث امامت، ولی خب کلی ما حالا اون امامتش فعلا کاری بهش نداریم، کلی داریم بحث میکنیم. مثلا در امامت اونها میگن که این امامت امام رو خدا جعل نصب کرده، عوضش این همه جنگ شده، این همه چی شده، شما از کجا میدونید؟ در مجموع تاریخ این مصلحتش بیشتره، شاید مفسدش بیشتره. و عرض به خدمت شما که پس بنابراین نمیتونیم بگیم واجبه. اون مثال مورده. خب ممکنه به این جواب علامه کسی اشکال بکنه که اصلا این جواب شما ربط به بحث ما نداره. یا الله، این که شما میگید ما تکلیف شدیم بهش پس علم داریم، این در مورد لطفاییه که بر مکلف واجبه، چون در احکام لطف قبلا هم اشاره کردیم یه لطفایی بر خدا واجبه که خدا باید انجام بده، یه لطفایی بر مکلف واجبه که مکلف باید انجام بده، یه لطفایی هم به شخص ثالث واجبه که اونم خدا باید واجب بکنه، یعنی واجب مثل امر معروف که اون شخص ثالث در واقع واجبه که به من امر معروف، من مکلف امر معروف، همه اینا رو واجب میده. در مورد لطفایی که بر ما واجبه این جوابو میشه داد، میشه گفت که خدا واجب کرده بر ما لطفا، پس ما باید لطفا بشناسیم که واجب رو انجام بدیم، در حالی که اینجا ما بحثمون در مورد لطفایی که بر خدا واجبه. بنابراین شما نمیتونید بگید که ما علم داریم به اصطلاح، ما مکلفیم به اصطلاح این تکالیف لطف و اینکه به اصطلاح این لطفه و این جهات حسن داره و مفسده رو نداره، پس بنابراین ما که مکلفیم به لطف پس علم داریم به لطف، پس بنابراین ما میتونیم علم داشته باشیم. این اشکال به جواب علامه هدی که از تکلیفی که ما داریم نسبت به لطف بنابراین باید احراز بکنیم که مصلحت زیاده و مفسده کمه، نتیجه میگیری که پس ما علم داریم به جهات مصلحت و مفسده و اینکه کدومش زیاده کدومش کمه، از این نمیشه استفاده کرد. یعنی این جواب اشکال اشاعره نیست، چون این در مورد لطفاییه که بر ما واجبه که پس باید بدونیم، اما ما در مورد لطفایی که بر خدا واجبه داریم بحث میکنیم. این اشکال به جواب علامه ممکنه کسی این اشکال رو وارد بکنه، منتها میشه جواب علامه رو یه جوری دیگه ای تفسیر کرد که این اشکال وارد نباشه، و اون اینه که بگیم منظور علامه این نیست، حالا این در واقع مورد لطفی که بر ما واجبه نیست، این از باب مثال میگه. در واقع علامه حرفش اینه، میخواد بگه که درسته یه ما علم ما مطلق نیست، یه جاهایی هم تشخیص نمیدیم مصلحت این که بیشتره یا نیست، ولی بعضی جاها تشخیص میدیم، بعضی جاها واضحه روشنه. مثلا در مورد امامت، خب این که خداوند یک معصومی رو بذاره که ما همه مشکلاتمون رو با اون مطرح بکنیم، راه رو نشون بده، هدایت بکنه، یا در مورد پیامبر، خب این اجمالا مشخصه که این مصلحتش بیشتره، که حالا ما گوش نمیدیم به حرفش اون یه بحث دیگه است، تازه همونجا هم این نیست که همه گوش ندن، بعضی عده استفاده میکنن. بنابراین یه جاهایی معلومه این، بله یه جاهایی ممکنه مبهم باشه ما اونجا نتونیم تشخیص بدیم، اما اینکه یه جاهایی مبهمه از اون نمیشه استفاده کرد که پس هیچ جا ما نمیفهمیم. بعد این مثاله، در واقع این از باب مثال در نظر بگیریم، بگیم مثلا در این مواردی که انسان بهش تکلیف شده پس انسان باید بدونه مصادیق لطف، برای اینکه بدونه باید جهات مفسده و مصلحت رو تشخیص بده، خب پس بنابراین ما یه جاهایی تشخیص میدیم. این از باب مثاله، نه از باب این که مثلا فقط این مورد باشه شما بگید این در مواردی که لطف بر ما واجبه، در حالی که بحث ما در جایی که لطف بر خدا واجبه. در واقع علامه به نظر من اگه منظور یعنی اینجوری توجیه بکنیم حرف علامه رو، این میتونه جواب اشاعره باشه که بله اشاعره میگن ما علم مطلق نداریم، بنابراین نمیتونیم تشخیص بدیم که اینجا مصلحت هست مفسده هست، شاید مفسده ای باشه فلان. ما میگیم بله بعضی جاها نمیتونیم، ولی بعضی جاها مطلب روشنه، روشنه که اجمالا اینجا مصلحتش بیشتره و یا نداره مفسده، یا اگرم داره مفسدهش کمه. بنابراین ما نمیتونیم به صورت مطلق بگیم که ما علم نداریم و بنابراین قاعده لطف. مثلا در مورد پیامبران، خب پیامبران رو الان موارد قاعده لطف پیامبران، خب پیامبران معلومه که اگه پیامبران نبودن اصلا بشر در گمراهی بود، نه هدایتی بود، نه کمالی بود، نه سعادتی، مثل حیوانات زندگی. این که مشخصه. یعنی یه مواردی هست که اجمالا ما میدونیم که اینجا مصلحتی زیاده و مفسدش یا نیست یا کمه. بنابراین علامه میخواد بگه که اگه این منظورش باشه به نظرم درسته و ما یه جاهایی میدونیم، یه جاهایی علم مفسده و مصلحت داریم و یه جاهایی هم نمیدونیم. بله اون جاهایی که نمیدونیم نمیتونیم قضاوت بکنیم، ولی در مواردی مثل نبوت، امامت، تکلیف اینجاها میتونیم قضاوت کنیم. بله
اگه یه نفر بهشون بگه یا اشعری باشه غیر اشعری باشه بگه که اثبات موجب جزئیه اثبات موجب کلیه نمی‌کنه، یعنی شما اگه موجب اثبات مصلحت کردی نمی‌تونید نتیجه بگیری که ما کل مصلحتن رو درک می‌کنیم.
خب ما که نگفتیم کل مصلحت، ما کی همچین
الان مگه اشعری چی میگه؟ اشعری میگه نمیگه که ما کل جهات رو درک نمیکنیم، میگه نمیگه
بله ما میگیم بله درک نمیکنیم.
پس بنابراین این حکی ایشون علامه میگه ما بعضی از جهات درک میکنیم، اثبات نمیکنه که کل جهات رو درک میکنیم.
استدلال اونها رو که رد میکنه که
استدلال ببینید اونا اینجا قاعده لطف رد نمیکنه،
کلیه موضوع جزئی هست.
ببین اونا قاعده لطف اینجا رد. البته ما میتونستیم جواب بدیم که اصلا این بحث ما این رفته به بحث نداره، ما میخوایم ببینیم لطف واجبه یا نه، ولی چون این مهم بود این اشکال، چون اینو باید به عنوان آخرین اشکال مطرح میکردیم، به عنوان آخرین دلیل که اونا بعد از این کمه دلایلشون رو گفتن ما رد کردیم، مثلا حالا میگن حالا قبول کردیم لطف واجبه ولی نمیتونید استفاده بکنید، نمیتونید چون همه جا نمیتونید بفهمیم، میگیم ما قبول داریم همه جا نمیتونید، ولی ما برای اینکه ما فایده داره این قاعده فهمیدن و استفاده فعل جمله کافیه نه بل جمله. یعنی قاعده لطف درست تر جای خودش درسته، لطف واجبه، یه جایی هم ما میفهمیم پس این قاعده استفاده داره، فایده داره. ما که نگفتیم که همه چیز رو میفهمیم و همه لطفا رو میفهمیم، اصلا ادعای ما این نیست. ادعای ما در قاعده اصلا این اشکال وارد هم باشه در قاعده لطف، اصلا ادعای ما این نیست که ادعای ما اینه که لطف واجبه چه ما بشناسیم چه نشناسیم. بله چون در علم کلام از این مواردی رو استفاده میکنیم که عمدتا نبوت هست و امامت هست و تکلیف و اونا این وجوب رو قبول ندارن، این اشکال میکنن که ما نتونیم اینو استفاده بکنیم از قاعده. ما میگیم نه این موارد مواردیه که خیلی روشنه. بله یه مواردی رو که مبهمه نیست ما اونا رو نمیتونیم بر گردن خدا بذاریم، اما مواردی روشن رو میتونیم به گردن خدا بذاریم، مثل نبوت و امامت. البته بر فرض این که ادله لطف درست باشه، ما فعلا اینو توجه داریم تمام ادله لطف رو اشکال کردیم، یعنی یه دونه دلیل سالم نمونده در این فرض داریم بر. حالا داریم اون ادله بر علیه لطف رو میگیم که تا حال به اینا هم جواب دادیم، یعنی تا حال اون ادله رو همه رد کردیم، این ادله رو هم داریم یکی یکی رد میکنیم، یعنی آخرش میرسیم به شکاک کردن هر دو طرف رو رد میکنیم. خب مشکل آره ظاهرش این نیست، ولی خب حالا میگیم اگه اینجوری بگیم آره در واقع حالا اینجا خواستیم احترام بذاریم چون یه مای همکاری داریم، ایشون یه اشکال کرده بود، من گفتم میشه اینا اینجوری توضیح داد که این اشکال وارد نباشه. بله میتونیم بگیم این اشکال وارده، بعد این اشکال خودمون باشه بعد در واقع اشاعره.
اگه اون طرف اینجوری بگه که اینجا یا مصلحتی هست که نمیدونیم، خب بس در واقع نمیتونیم اصلا داوری کنیم چیزی که نمیدونیم. اگر مصلحتی هست که ما میدونیم یا فکر میکنیم که میدونیم، ممکنه یک مفسده‌ای باشد که اون ناقض اون مصلحت باشه، با علم به اون مفسده نداریم، پس برای من علم به این مصلحت هم برای ما فایده‌ای نداره.
علم به این مصلحت هم فایده‌ای نداره چون ممکنه، ها همینه دیگه، حرف اشعری هم همینه دیگه. یه شما از کجا احراز کردید که در امامتی که میگید یک دو سه اینا فواید داره شاید 10 برابر این مفسده نداشته باشه؟ اونا هم همینه میگن. ما میگیم نه مشخصه، ما میگیم مشخص، میگی جنگ خونی، میگیم اینا به خاطر امامت نیست، خاطر اینکه مردم گوش ندادن. اگه خود امامت برای هدایته که انسان قبول، تازه با این حال هم باز امامت راه رو مشخص کرده، امامت نبود اسلام نبود، لا یبقا من الاسلام الا اسمه، جنگم نمیشد اسلام هم نبود، این که بدتره. حداقل الان اسلام هست، حق و باطل مشخصه، حجت بر مردم تمام شده. باز ما میگیم اینجا مشخصه، یعنی معلومه که در نبوت و امامت مصلحت بیشتر از مفسده است.
یعنی ما هم شاید 10 جهت قبح دیگه وجود داره که شما
ببینید. این شاید دو جوره، یه شاید عقلایی معقول، ما اینو داریم بحث میکنیم. اون شاید نیشخولی که اگه اونو شما در نظر بگیرید که هیچ بحثی نمیشه کرد، چون حالا هر دلیلی که بیاریم ما میگیم شاید یه جواب این دلیل داشته باشه، میگیم الان روزه، شاید شب باشه. اونجور شایده که ما بحث نداریم، یه شاید معقول عقلایی معتد به رو داریم بحث
میکنیم. یعنی ما میگه در جایی که ما میگیم شهر در زمینه مثلا فروجود ما سختگیری شدید کرده، اونجا یک موردش هم زیاده. در حالی که ما وقتی بحث مثل امامت مطرح میکنیم، خون میلیون ها نفر آدم میتونه مثل مطرح.
خب بله، ولی اون هدایت عرض به خدمت، اصلا این انسان برای چی خلق شده؟ یعنی الان حیوانات با هم زندگی میکنن، جنگی هم نشده، یعنی ما مثل اونا بشیم، هیچ جنگی هم نشه ولی مثل حیوانات زندگی میکنیم. ما باید اینو در نظر بگیریم که این هدایت بله یه هزینه ای هم داره، اون هزینهش هم به اصل نبوت و امامت برمیگرده. به این برمیگرده یه عده قبول نمیکنن، اتفاقا باید هم همینجوری باشه، یه عده قبول نکنن تا اینا بجنگن، تا اینا بهشتی بشن اونا جهنمی بشن، ولی با اختیار خودشون. اشکال نداری؟ خیلی خوب. به هر حال این جواب این اشکال اینه که بله بالجمله ما نمیگیم، اگه بالجمله گفته بودیم اشکال شما وارد بود، ما فالجمله میگیم. ما هم تو کلام هفتش مورد از این قاعده استفاده کردیم، هزار مورد استفاده نکردیم که از قاعده دیگه، همون موارد و بدیهی روشنه که در واقع مصلحتش بیشتر. خب برگردیم به
توسعه داره،
بله بله میگم، نه حسن و همه چیز رو شما در همه چیز یه شاید میتونی بگی، یعنی این فقط رفته به قاعده لطف نداره، تو حسن و تو مسائل دیگه، تو هر دلیلی شما بگیم شاید اینجا مثلا یه چیز دیگه باشه ما نمیدونیم، این نمیشه، با این نمیشه، یه سفسطه میشه.
طرف میگه ما قوتی تو من العلم الا قلیلا،
بله ما به همین قلیله اکتفا میکنیم، ما همین قلیل موارد قلیل رو قبول میکنیم، قلیلا ما قلیل، ولی مگر اینکه بگی هیچی نداریم، ولی قلیل که داریم، با همون قلیل زندگی میکنیم. خب این علامه تو انوار الملکوت، نه ببخشید، این تو همین کشف المراده، همون تو شهر تجرید. اشکال چهارم، خب باز برگردیم به همون اشکالات کبروی، این اشکال صغروی. اشکال چهارم اینه که، حالا اینو شاید به عنوان اشکال اول باید میگفتیم، بعضی به عنوان اشکال اول گفتم، اگر لطف واجب بود، یعنی لطف یعنی اون چیزی که انسان رو به اصطلاح مقرر به طاعته و مبعد از معصیته، بنابراین هیچ کافری نباید در عالم نیمون، چون که خداوند عرض راهی رو بلده که کافر و مؤمن، یعنی یه لطفی بکنه که اون کافر بشه مؤمن، ایمان بیاره، در حالی که این همه کفار وجود دارن، پس لطف واجب نیست. اینا در بحثای قبلی هم به این مسئله اشاره میشه. این رو در علامه هدی تو انوار الملکوت نقل کرده که انه لوکان واجبن لفعله بالکفار، اگه لطف واجب بود باید به کفارم لطف میکرد خدا، و تالی باطلون، در حالی که چون اگر لطف کرده بود اونا کافر نمیشدن، در حالی که کافرن، و الا لآمنو فالمقدم و مثلو، پس بنابراین واجب نیست. بعضی اومدن یه توضیح دادن، فروعی رو درست کردن برای این، گفتن که چند حالت قابل تصوره، یا اینکه کافر درستن، کافر مکلف لطفاً صورت گرفت، یه فرض اینه که کافر مکلفه که حالا مکلف هست، لطفاً صورت گرفته. خب این اشکال داره، چرا؟ چون لطف یکیش لطف محصله، و یعنی لطفی که بیاد حاصل میشه اون طاعت، پس بنابراین ایمان باید حاصل بشه، لطف میاد ایمان ایجاد میشه، در حالی که نیست، پس این شق درست نیست. شق دوم اینه که کافر مکلفه اما لطف صورت نگرفته. خود اینم دو جوره، که لطف صورت نگرفته. یکی این که علت این که خداوند لطف نکرده اینی که خدا قدرت نداشته. لطف واجبه ولی خدا قدرت نداره دیگه. بخاطر به اندازه هر کی به اندازه قدرتش تکلیف داره دیگه. خدا قدرت نداره. خب این شق هم قابل قبول نیست چون لازمش عجز خداست. که خدا قدرت در حالی که خدا قدرت مطلق. قسم دوم اینه که خدا قدرت داره ولی با این حال لطف نمی‌کنه. خب اینم که طبق نظر شما اخلال به واجبه، خلاف عدله طبق دیدگاه شما، شما عدلیه. بنابراین هم اشکاله. پس هر سه قسم اشکال داره. یعنی اگه لطف و واجب بدونید هر سه قسم اشکال داره. عبارت اینه. می‌فرمایند که مرحوم استر آبادیه فرما ان الکافر اما ان یکلف ما وجود لطف او ما عدمه و الاول باطل و الا لم یکن لطفا. چون لطف باشه باید محصل باشه. لان معنا لطف هو ما حصل الملطوف سلام حصل الملطوف فيه عنده و ثانی اما ان یکون عدمه لعدم القدرت علی فیلزم تعجیز الله تعالی و هو باطل. خوبم که عاجز نیست خدا قدرت کنه او مع وجوده ها فیل زمان اخلال به واجب یا با وجود قدرت لطف نمی کنه که اونم که اخلال به واجب کرده. اینم که شما میگید اشکال داره. خب پس بنابراین اگر لطف واجبه به خصوص که اون قسم لطف محصل نباید کافری وجود داشت. در حالی کافر وجود داره پس بنابراین لطف واجب نیست. علامه هلی در جواب میگه که در نقد این اشکال این دلیل میگه که لطف طبق تعریف مجبور نمی کنه شخص را و مکلف را به انجام کار مجبور نمی کنه، فقط داییش افزایش میده. حالا دایی افزایش پیدا میکنه دو قسمه. گاهی این افزایش دایی باعث میشه شخص با اختیار فعل را انجام بده، گاهی هم نه انجام نمیده. ان اللطف لا یجب عند او، در حالی که فرض شما اینه که اگه لطف بکنه خداوند پس بنابراین لطف محصل هم میکنه، پس بنابراین نباید کافری وجود داشته باشه. چرا اگه خدا لطف بکنه کافری نباید وجود داشته باشه؟ چون لطف واجب میکنه، وقتی واجب کرد نباید. اما ما که میگیم لطف واجب نمیکنه فعلا، ما میگیم لطف فقط دایی رو افزایش میده. حالا دایی رو افزایش میده دو جوری، یه وقت اون طرف اون شخص افزایش پیدا کرد انجام میده اسمش میذاری محصل، یا انجام نمیده. خب پس بنابراین وجوبی در کار نیست. وقتی وجوبی در کار نیست انسان ها مختارن، همیشه یه عده از انسان ها نمیخوان، یعنی با آزادی خودشون هر چی هم خدا لطف کنه باز قبول نمی کنن. مرحوم استرابادی خود اینا توضیح داده، همین سوء اختیار اینا رو هم گفته. ان لطف لیس معناه هو ما حصل الملطوفی، لطف درسته این لطف محصل میگه اما منظور این نیست که حتما این بیاد، یعنی جبری. فإن اللطف لطف فی نفسه سواء حصل الملطوفی اولا، لطف خدا میکنه یه عده انجام میدن یه عده انجام نمیدن، ولی اونا هم نزدیک میشن. اونایی هم که انجام نمیدن نزدیک میشن، اونایی که انجام میدن که انجام میدن دیگه محصل. بل کونه لطفا من حیث انه یقرب الی الملطوفی و یرجح وجوده علی عدمه و امتناع و خب یه دایی هست چرا فعل پس انجام نمیده و امتناع و ترجیحهی چرا فعل انجام نمیشه. انما یکون لمعارض اقوا، به خاطر اینکه معارض اقوا داره. اون چیه؟ و هو سوء اختیار المکلف، اون اینه که مکلف نمیخواد، اختیار سوء میکنه. اون قویه، یعنی اون حاکم بر همه چی، آزادی و اراده و اختیار و قدرت انسان حاکم بر همه چیزه. یعنی اگر خداوند مجبور بکنه اصلا خارج از بحث میشه، اصلا این دیگه لطف نیست. اون مثل چیزای جبری که غذا میخوریم چجوری هضم میشه اونجوری میشه، خارج از بحث هست. در مواردی که بحث تکلیف و اینجور موارده باید اختیار و آزادی باشه. خدا هم هرچی لطف بکنه یه عده میخوان سوء اختیار بکنه، خب اینا میشن کافر. بنابراین لطف فرض، یعنی اون مستشکل فرضه، یعنی لطف محصل اینجوری فهمیده که با وجود لطف جبرن من انجام میدم، در حالی که این منظور نیست. محصل یعنی خدا لطف میکنه دایی افزایش پیدا میکنه، یا من انجام میدم این محصل، یا انجام نمیدم مقرب شده ولی محصل. نه این که اون چیزیه که لطف اگه بیاد حتما من انجام میدم، یعنی من جبران انجام میدم که دیگه اگه یک موردم خلاف پیدا بشه، یک کافرم در عالم پیدا بشه، پس خدا لطف نکرده. نه، میتونه خدا همه لطفا رو بکنه، با این حال یه عده قبول نکنن، چون لطف تو تعریف الزام و اجبار نیست. وقتی نشد یه عده ممکنه قبول نکنن، انجام ندن.
محصل این نیستش که اگر بیاد حتما با اختیار خودش انجام
میده. خب در مورد کفار در واقع باید اینجوری اینو بگیم، در مورد اونایی که در هر صورت الان کافرن، در مورد اونها چنین چیزی وجود نداره. یعنی خداوند چیزی نیست که اگه انجام بده اونا کافر مؤمن میشن. خدا علم داره. طبق حالا مبنایی که لطف رو واجب میدونن دیگه، حالا ما که قبول نداریم، فعلا داریم از موضع اونایی که لطف رو قبول دارن. اونا میگن آقا چنین چیزی وجود نداره. خدا حساب کتاب کرده همه لطفا رو، همه رو انجام داده. شما میگی پس چرا چرا این شخص کافر میگه؟ این دیگه چیزی نیست که خدا انجام بده، این مؤمن میشه.
با فرض این که همه چیزی هست،
یعنی
الان
همه
یه عذاب یه چیزی
بیار
همه اینا
مهمه. خب حالا اینا ما میگیم دیگه، منم اینا قبول دارم، ولی اون کسی که طرفدار قاعده لطفه میگه نیست،
چیزی نیست، منظور چیه؟ یعنی تمام لطفا در حد
شده بله. دیگه لطفی الان نیست که خدا انجام بده اون مؤمن بشه. منم اینا قبول ندارم، ولی فعلا شما از موضع اونا اینا رو میشه جواب داد. از موضع طرفداران لطف در واقع میشه اینجوری گفت، یعنی این دلیل که پس کافر شده دلیل نمیشه، چون ما میتونم بگن که لطفی چون دیگه نبوده همه را کرده یه عده با اختیار، چون الزامی در کار نیست. اونا یه جوری میگن که انگار الزامه، یعنی خدا لطف کرد حتما باید این انجام بشه، اون وقتی که جبر باشه، در که ما منظور اون جبر نیست در لطف. خب بعد علامه هندی همین چیزو در مورد معصیت، این کفره، در مورد معصیت هم میگه اینو به این شکل هم میشه بیان کرد اشکال، بعد جواب میده، تو جوابش این نکات بیشتری اومده. و تقریر و جواب ان نقول انما یسه و ان یقال یجب و ان یلطف للمکلف از دستش آدمه ازا کان له لطفون یس له انده. وقتی دیگه لطفی واجبه که لطفی بشه، یعنی صلاحیت داشته باشه، یعنی زمینه داشته باشه. ولست به عادفی ان یکون بعض المکلفین لا لطف له سوى العلم بالمکلف و ثواب مع الطاعه و العقاب مع المعصیه و الکافر له عذل لطف. میگه خدا میدونه که به کافر همین چند تا لطفی که انجام داده که نمیدونم تکلیف رو میدونه، ثواب به طاعت رو میدونه، عقاب نسبت معصیت رو میدونه، اینا بیشتر از اینا دیگه لطفی نیست در حق او، نیست یعنی ممکن نیست، یعنی یسلهو نیست، یسلهو اندهو نیست.
فاعل یسلهو چی؟
اذا کان له لطفون که اون لطفه صلاحیت داشته باشد، اندهو که بشود لطف، یعنی که بشود محصل طاعت.
اگه زمینه برگرده به خود اون مکلف،
خب
اگر
اونم میشه
صالح بشه،
اونم میشه اشکال نداره، لطفی باشه که اون کافر بخوری هسته و کافر انده اون لطف صالح بشه، یعنی مؤمن بشه، اینا میشه مطلب یک. خب اینم حالا پس یک بیان، اینم یه تکمیلیه در واقع بر اون بیان. پس بنابراین جواب این شد، جواب به این دلیل این شد که در مورد کفار لطفا انجام شده همه لطف، منتها لطف الزام و اجبار چون نمیاره، همیشه یه عده‌ای هستن که هر چقدر لطف خدا بکنه اونا بالاخره مؤمن نمیشن، یا کافر میمونن، یا اصلا معصیت میکنن. در مورد معصیت هم اینو میشه گفت، در مورد کفر هم میشه گفت. بنابراین وجود کفار دلیلی بر عدم وجوب لطف نیست. شاید لطف واجبه، خدا هم همه لطفا رو انجام داده، بیشتر از این هم دیگه نمیشه، با این حال یه عده نمیخوان. این احتمال بود. ببینید اذا جهل احتمال، ما در مورد ادله طرفداران لطف هم از این احتمالات میدادیم رد میکردیم، در مورد به اصطلاح این دلایل مخالفین هم باز میشه این احتمالات داد دیگه. اذا جهل احتمال بتر رسید، چنان که در اون طرف ما احتمال میدادیم و اشکال میکردیم، این هم میشه احتمال داد و اشکال کرد. این یه همچی احتمالی قابل تصوره به هر حال که خدا لطف کرده یه عده قبول نمیکنه، هر لطف میکنه قبول نمیکنه، این احتمال وجود داره، بنابراین استدلال اشکال داره. خب دلیل پنجم، دلیلیه که حالا اسم شما گذاشتیم دلیل یا طریق اولویت، دلیل اولویت یا طریق اولویت. اشاعری میگن که اصلا خود شما لطف برای چی واجب میدونید؟ حالا طبق اون نظر مشهور لطف چون مقربه به طاعته، این نظر مشهور اینه دیگه، حالا اون یه نظر دیگه هم داریم که عام‌تره. شما برای این میدونید اصلا اصل تکلیف واجب نیست، تفضله. خدا تکلیف نمیگه، چیزی به گردن ما نمیذاشت، چه خیلی هم خوب، کلفتی مشقتی نمیمد. نهایت میگیم نه این مصلحت داره، یعنی سعادت میاره فلان، پس تفضلیه خدا کرده به ما. اصلا اصل تکلیف تفضله، لطف برای اینی که مثلا ما سعادتمند بشیم. خب وقتی اینجوری شد، تتمیم و کامل کردن این تفضل هم تفضله، اصلش تفضل باشه کامل کردنش هم تفضله. مثل اینکه شما یه چیزی مستحبه، خب یه چیزی مستحب شد اون لواقیش هم مستحب میشه دیگه، اون مثلا چیزایی که با اون همراهه اونا مستحب من همه. پس بنابراین چون تکلیف تفضله، پس به طریق اولا کامل کردن اون تکلیف که عبارت هست از لطفه، که لطف تکمیله، یعنی کمکی به اصطلاح تکلیف برای اینکه تکلیف انجام بشه، اونم میشه تفضل، پس بنابراین واجب نیست. احتجو به ان تکلیف تفضلون ولا یجب علی المتفضل بلوغ النهایه فی. تکلیف تفضله، وقتی تفضل شد پس بر متفضل لازم نیست که اینو به نهایت برسونه. مثلا شما به فقیر 1000 تومان بدی، این تفضله. وقتی تفضل شد لازم نیست که هرچی پول دارید بدید، 1000 تومان تفضله، حالا به این کاملش بکنید، 1000 تومان دیگه هرچی دیگه تو جیبتون هست باید بدید، چون اصلش تفضله، تکمیل کردنش هم تفضله، یعنی واجب نیست. خب نسبت به این میشه جواب داد که عرض به خدمت شما معتزله و امامیه تکلیف را هم واجب میدونن، دلیل آوردن تکلیف را واجب میدونن، تفضل نمیدونن، بنابراین اشکال مبنایی میشه. منتها علامه هلی که این اشکال استدلال اونا را آورده جواب مبنایی نمیده، یعنی فرض میگیره بر اینکه تکلیف، اینو در کتاب انوار الملکوت میاره، فرضش اینه که یعنی میتونست این جواب را بده که ما تکلیف رو واجب میدونیم، بنابراین عرض به خدمت شما که به اصطلاح تکمیل تکلیف که همون لطفه اونم واجب میدونیم، چون در کتابهای کلامی ادله ای آورده شده برای وجوب تکلیف، اونو نمیگه، یعنی فرض اشکال مبنایی نمیکنه، چون وقت باید بریم تو تکلیف بحث بکنیم. ولی یه نفر خب برای این جوابم در نظر بگیریم که در حال ادبیه میتونن این جواب رو بدن که آه نه خیر، ما تکلیف رو یعنی اصلا اون مبنای استدلال شما رو ما قبول نداریم،
اولویت هم قبول
دارم. بله؟
به طریق اولویت هم قبول دارم،
به طریق اولویت هم تکلیف رو واجب میدونن، اصلا چون اونا واجب میدونن لطف رو هم واجب میدونن، به طریق اولویت هم واجب میدونن. اما ایشون یه جواب دیگه میده، دیگه اشکال مبنایی نمیکنه، میگه آقا استدلال هایی که ما آوردیم برای وجوب لطف، البته فقط همون استدلال اولو میگه، فرقی بین این که تکلیف واجب باشه یا مستحب، تفضل باشه یا واجب نداره. اون دلیل اول یادتونه چی بود که خیلی بحث کردیم، چند روز بحث کردیم؟
نقض غرض
حکمت. اتفاقا در اون مثالی هم که میزدم برای اون، در اون مثال اصل اون مسئله مستحب بود، واجب نبود. اتفاقا مثال این بود، یه مثالی که میزدن میگفتن یه کسی مهمونی داده، خب این مهمونی دادن که واجب نیست، اما حالا که مهمونی داده و میخواد که این جناب مثلا حسن بیاد، بیاد و میدونه که این نمیاد مگر با تلفن کردن، پس باید تلفن بکنه و الا نقض غرضه. حالا اینجا فرق نمیکنه که اون مهمونی دادن واجب باشه، مثلا خونه خریده سور واجبه مثلا، یا نه همینجوری یه مهمونی میده، مهمونی میده یعنی واجبم نیست. در هر صورت فرقی نمیکنه، شما چه مهمونی، مهمونی دادن و سور دادن چه واجب باشه به گردنتون، مثلا نذر کردید، نذر کردید چه واجب نبود، همینجوری عمل مستحبی میخواید انجام، در هر دو صورت این استدلال میاد. یعنی اگر شما اون دلیل اول و دلایلی که آورده شده برای اثبات وجوب لطف به خصوص دلیل اول را اگه قبول بکنید، فرقی نمیکنه که تکلیف واجب باشه یا مستحب، تفضل باشه یا واجب، فرقی نمیکنه. و اتفاقا همون مثال میزنه، میگه لا فرق بین تفضل و الواجب، هیچ فرقی نداره که تکلیف واجب باشه یا تفضل باشه، واجب نباشه. فإن من تفضل به ضیافه، نه این که به عنوان این که مثلا نذری کرده واجبه، نه اینجوری میخواد مهمونی بده، من تفضل به ضیافه و علم انه لا یتم الا استبشار، مثلا هر کی بیاد بهش مثلا یک کادوی میدیم، این فإنه متى لم يفعله عده العقلا سفیها. اگر که کسی به اصطلاح اون ضیافته رو میخواد بده ولو اون ضیافته عرض و خدمت شما مستحب به واجب نیست، ولی چون دلش میخواد که این برادرش مثلا بیاد توی مهمونی شرکت بکنه و این آمدنش متوقفه به این که به اون بشارتی بده، حالا هرچی بشارتی بده، زنگی بزنه، بالاخره یه کاری بکنه، اگه این کار نکنه اینو میگن سفیه. سفیه یعنی خلافه، یعنی نقض غرض کرده، نقض غرض.
استبشار رو خوشرویی میشه اینجا من
بکنم؟ نه لایتم استبشار خیلی هنوز که نیومده که هنوز هم بیاد که استبشار به اون معنا بکنه. به نظر من بشارت این که یعنی زنگی بزنه بگه آقا بیایید مراسم خوبی داریم، قراره یه مثلا مسابقاتی بچه ها رو هم بیارید، میخوایی مسابقات برگزار بکنید، یه مثلا برنامه هایی داریم اینجا، همین کارو میکنن دیگه، زنگ میزنن مثلا برای نیمه شعبان مثلا مجلس میگیرن یا برای چی، مثلا زنگ میزنن برای اینکه چیز کنن، میدونن نمیان، میگن نه مسابقه داریم برای بچه هم خوبه فلانه
و مردم بس صفره اهل
بیت. بله
حتما الان تغییرش تموم
شد، یه خیلی واجب میشه اصلا این مردم، اصلا این که ببینید اصلا نظام به اصطلاح ظاهرن تبلیغات دینی، همه تبلیغ ببینید الان برای امام حسین مثلا چیز میکنه، خب این بالاخره مردم میرن میگن روزه میخونن ثواب میبریم، این همه ثواب سینه زنی، این همه ثواب شام هم گیره اون میاد، اینا بالاخره
شام روزه،
اینا اصلا شام روزه خوردنش هم ثواب داره، اصلا اون ثواب داره شفای مثلا بالاخره. بله بفرمایید.
ممکنه طرف مقابل بگه که شما میخوام
بیشتر حرف بزنم، شما چای بخورید. بس اشکالای خیلی قویه.
ما شما یک جناب علامه دست شما رو میبوسیم، بعدش میگین که این فرمایش شما یک ایراد گنده داره و اون قیاس خالق و مخلوقه. عقل سفه مال انسان ها هست، غیر انسان ها نه عقل داره نه سفه، یعنی ملکه و عدم در اینجا حضور داره، در جایی که اصلا ظرفیت ملکه و عدم نباشه از اونجا نه عقل مطرح نه سفر، که در مقابلش عقل سفر هم مثلا بگیم که زدین هستن. لذا اینجا فرمای شما جا نداره، خدای متعال اصلا اونجا خدمت شما شد که جز اقلا اصلا نیست،
دیوار بگی سفیه
مثلا. جز اقلا اصلا نیست که شما برو سفیه بدونی یا ندین، جزن به مطرح.
البته ما اینو جواب میدیم، میگیم بالاخره حکمت نقض غرض، غرض اگه واجبه نقض غرض هم واجبه، فرق ما این سفیر شما لفظش در نظر نگیری، سفیر نقض غرض همونی که تو
قبح نقض غرض
سفح خودش
نه نه سفح نه اشتباه کردی، من از طرف علامه هلی اصخایی میکنم نقض غرض این. البته ما اینا مفصل بحث کردیم، اشکالاتش رو گفتیم بررسی کردیم چند جلسه. اشکال داره این حرف دیگه، الان تکرار نمی‌کنیم. ولی شما به اون صفحه گیر ندید، بگی آقا این غرض خدا اینه، برای غرض هم متوقف بر اینه، خدا هم میخواد اون غرض رو، پس باید این انجام بشه. ما اونجا اصلا گفتیم کجا خدا غرضش اینه و باید غرضش، یعنی اراده تکوینی کرده، نه غرض اینه که راه معلوم بشه. البته خدا خوشش میاد اراده تشریع کرده که چیز بشه، اما اون اراده تشریع لازمش نیست که حتما باید لطف بکنه. اراده تکوینی بود، بله، هر وقت شما اثبات کردی خدا اراده تکوینی داره که این باید انجام بشه، حتما هم لطف واجبه. اما هر وقت شما اون اثبات کردی ما قبول داریم.
خوبه میگه غرض تکوینی خدا تحریز مکلف
و کرده و این کار با تحریز اجمالا انجام شده. هر مقدار غرض خدا باشه همون مقدار باید انجام بده، ولی شما میگید غرض خدا همشه، پس همشه باید انجام بده. این از کجا اثبات؟ به جای 124,000 بیاد 224,000 بیان برمی فرستن.
اصلا این که همه انسان ها خدا میخواد هدایت بکنه، خود این اصلا
هیچ فرق از کلون ما اینا اشکال داره. اگر بخواد هدایت کنه حتما باید هدایت کنه، یعنی اگر بخواد این شخص مؤمن به دین اسلام باشه باید اسلام رو بهش برسونه، اما ممکنه خدا بعضی رو نخواد. در حد عقل، در حد یک چیزای چیزی با هر همون حد هم تکلیف بکنه، چه اشکال داره؟ و ما واقع شده آخه اینا واقع شده در واقعیت. ببینید چرا بخواد؟ مگه هر کار خوبی واجبه؟ هر کار خوبی که واجب نیست. الان میگم 124,000 پیغمبر خوبه دیگه، کار خوبیه. 224,000 اونم خوبه، خوبتره که خوبترتره.
جواب میشه، یه جواب
دیگه
اینه که لا
یسأل عما یفعل. نه اون دیگه جواب اشعری میشه دیگه، نه اینقدر وامی دیگه، بالاخره یه خطوط قرمزی داریم ما،
یه جاهایی
میپرسیم. خب اشکال دلیل 8-6 شوم که حالا اینم عرض میکنم، یکی دو تا دلیل مونده که اونم انشالله فردا میگیم ما وارد امامیه بشیم، امامیه معتزله. اشکال 6 شوم اینه که اصلا لطف عبثه. چرا؟ خدا برای چی لطف میکنه؟ برای این لطف میکنه که دایی افزایش پیدا کنه دیگه، انگیزه افزایش پیدا بکنه که ما فعل انجام بدیم. حالا اینو مستقیما افزایش بده، دایی رو مستقیما دایی ایجاد کنه در ما، دیگه بیاد لطف کنه و این همه پیغمبر بفرسته و امام بفرسته و تکلیف بکنه، دایی رو افزایش بده. به عبارت دیگه اگر افزایش دایی متوقف بر لطف بود، اون دلایل شما هم درست بود، لطف واجب بود. اما راه دیگری هم وجود داره، راه دیگر اینه که خدا دایی رو افزایش بده، مستقیما دایی رو افزایش بده. وقتی دو تا مسیر وجود داره و یکی تعین نداره، پس این واجب نیست، پس این واجب نیست و بنابراین عبثه. نه تنها واجب نیست بلکه عبثه. حالا من عبارتشو بخونم، من از خودمون چیز در نمیاد. الله تعالی انما یخصد باللطف ایجاد دایی. چه قصد کرده خدا ایجاد دایی را؟ من المکلف الی فعل الطاعه. و الله تعالی قادر علی ایجاد دایی من غیر توسط اللطف. لطف نمیخواد که مستقیما دایی جور میکرد. فیکون و فعله ای فعل و لطف عبسان، پس لطف عبس. این اشکال رو ظاهرا علامه نقل کرده، ولی اینجا ما از من پیدا نکردم، از همین مرحوم عبیدالی اشراق اللهود فی شرح نقد شرح یاهود، احتمالا آخر کتاب، چون تو قسمت لطف نبود، تو قسمت آخری که اشکالاتی هست، ولی خب من فرصت نگرم مراجعه کنم. این شرح انوار الملکوته، انوار الملکوت خود شرح یاغوته، یاغوت مال نوبختیه، علامه شرح کرده انوار الملکوت. اون آقای عبیدالی هم گفتم خواهرزاده علامه است، یه بار گفتم الان یادم رفت فکر کنم خواهرزاده، ایشون هم شرح کرده. شرح هم نیست، یه چیزای اضافه کرده، یه چیزای مختصری. این تعبیر ایشون میاره، بعد جوابی که میده میگه که این دلیل مبتنی بر جبر، جبرم باطل، پس این دلیل درست نیست. جوابشو ببینید، بعد ببینید جواب درسته یا نه. اشکال معلوم شد. خداوند لطف، هدفش از لطف چیه؟ ایجاد دایی. خب ایجاد دایی مستقیما ایجاد کنه، یعنی نیازی به لطف
نیست. متوجه
نشدیم، حالا متوجه نشید که این اشکال بتونیم بکنیم دیگه. اگه متوجه بشید دیگه نمیتونیم اشکال. بله اشکالش همینه که عوض نیست. حالا به فرضم حالا اشکالش همینه که عوض نیست. حالا فعلا ایشون گفته دیگه، عبارتش خوندم دیگه برای شما.
169
انوار یاقوت اونجا هست. درست. بله دیگه، چون این شرح اونه دیگه، اونجا حتما هست. خب عرض به خدمت شما که ایشون اینجوری جواب میده، لو خلق الله تعالی تلک دائیه لکان مجبرن. شما میگید به جای لطف دائی رو افزایش بده، خب یعنی که جبره، یعنی مستقیما یعنی تصرف کنه در ما، تصرف کنه دایی افسای بود، جبر این. لو خلق الله تعالی تلک دایی لکان مجبرن لوجوب حصول الفعل عند اجتماع القدرت و دایی. چون قدرت که بیاد دایی هم بیاد، فعل حتما میاد، اشکال داره دیگه. و هینزه لا یستحق المکلف از ثواب. خب این جبر باشه دیگه، استحقاق ثوابی هم که نیست. به حصول طاعت من و هو یعنی الجبر یناف التکلیف لانه منوتون بالقدرت و الاختیار. اما اذا فعل الله تعالی فعلا یختار المکلف عنده فعل الطاعه فانه یسقط هذا المحصول که یعنی جبر و هو الجبر المنافی للتکلیف لبقای الاختیار و ذلک الفعل هو اللطف. میگه نه، اون راهی که شما گفتید اشکال داره، این راهی که ما میگیم اشکال نداره. اگه مستقیما خدا دایی رو ایجاد بکنه در انسان یا افزایش بده، این جبره. اما اگر یه کاری انجام بده، یه لطفی انجام بده که با اون لطف دایی افزایش پیدا کنه، این جبر نیست، اشکال نداره. پس بنابراین این دلیل شما باطله که راه دومی هم وجود داره. پس این واجب نیست، بلکه عبث. حتی میگیم نه، راه دوم وجود نداره، چون راه دوم جبره و جبر هم محذور داره دیگه، ثواب معنا نداره. تو جبر
اختیاراً دایی خودش
رو
افزایش بده؟
نه، افزایش بده، اون خودش افزایش پیدا میکنه.
خب پس چه فرق میکنه؟
بله همین، اشکالش همینه،
نمیشه مؤثر باشه.
اش بله،
اگر اعمال مکلف در اینکه داییش افزایش پیدا کنه یا نه مؤثر باشه، اگر به واسطه باشه، ولی مستقیم باشه دیگه اعمالش
اعمال تاثیر نداره. ببین لطف یه اتفاقی مثلا زلزله ای میشه، مردم همه به سمت خدا میان. لطف همیشه هم اینجوری نگیده که چیز مثلا مثبت، مثلا باران الان میاد لطفه، نه گاهی هم اون ورشه.
بعضی اینقدر مثلا از معصیت کردن چون مکان عقالت الله نساس و کذبو با آیات الله، یه قلبشون طوری شده که حتی اینها میاد ممکنه قبول نکنه، به اختیارشون اداریشون افزایش بده نمی کنه.
بله ما در اون موردی بحث میکنیم که افزایش اون دیگه لطف نیست هستن.
چرا لطف نیست؟
فرضه، تعریفش اینه. تعریف لطف این اون چیزیه که وقتی میاد ما انگیزمون بیشتر میشه، این تعریف لطفه. و الا اگه نشه اصلا اون لطف نیست، خارج از بحثه. در طبق تعریف داریم بحث میکنیم. به هر حال ایشون میگه که نه، شما دو تا راه گذاشتید، گفتید یا اینم میشه اونم میشه، پس این واجب نیست، بلکه بالاتر عبسته. ما میگیم نه، دو تا راه وجود داره. اون راهی که خدا مستقیما دایره افزایش بده، اون جبره. جوابی که ما میتونیم به ایشون بدیم، بگیم نه جبر نیست. جبر نسبت به دایی هست، نسبت به تکلیف نیست. یعنی چه فرقی میکنه خدا با لطف، با لطفم جبرن دایی ما افزایش پیدا میکنه دیگه. یعنی این اتفاق بیفته ما داییمون افزایش پیدا میکنه، دایی مجبور نمیکنه ما رو به طاعت، چه در حالت اول چه در حالت دوم هیچ فرقی نمیکنه. خدا مستقیما هم دایی ما رو افزایش بده. درسته نسبت به دایی جبره، چنان که لطف هم یه جور جبره، لطف که دست ما نیست، افزایش دایی هم دست ما نیست، میشه. اونی که دست ما هست اینه که با وجود افزایش دایی طاعت رو انجام بدیم یا ندیم، خب این فرقی نمیکنه. چه مستقیما این دایی رو افزایش بده یا ایجاد بکنه، چه غیر مستقیم از طریق لطف دایی رو در ما ایجاد کنه یا افزایش بده، ما در هر صورت مختاریم. و اصلا حرفی که ایشون میگه که اگه دایی بود و قدرت هم بود فعل ضرورتاً ایجاد میشه اصلا غلط اون این حرف. گفت که
صرف همین که دایره میذاره میشه اسمش رو گذاشت لود، یعنی همون ترکیب لود پس دیگه یک دایره رو افزایش داده، یعنی که ما این عوض لود اصلا این نتیجه نمیگیره از اون.
بله اینم حرف خوبیه، یعنی خود این مستقیما هم که لطف دایره افزایش بده، خود اینم یه جور لطفه دیگه، مستقیما اینم یه جور لطفه. بله حالا این یه اشکال دیگه است، اینم میشه گفت که
عوض بودنش مشکل
دیگه. نه حالا عوض حالا نعز میکنم حالا میرسیم. پس ببینید این، ببینید اون استدلالی کرد، علامه جوابی داد به اونه، اون جواب علامه وارد نیست. چرا؟ چون این بنده خدا رو در واقع حرفشو تفسیر کرد بر اساس جبر. ببینید حالا نمیخوایم نسبت بدیم به علامه، ولی یکی از انواع مغالطات اینه که شما حرف طرف مقابل رو به یک تقریر ضعیفی بیان بکنید. اسم این مغالطه چیه؟ مغالطه بلد چون خیلی رایجی، باید شما به قوی ترین شکل ممکن، حتی اون اگه خودش هم جبری باشه که هست، که اشعری جبریه، اما ما میتونیم این دلیل اونها رو به شکل غیر جبری تفسیر بکنیم. الان ما یعنی علامه اومد حرف اونا رو تو این جواب، اون تو حرفش که جبر نبود که، حرفش رو بخونیم یه بار دیگه. میگه الله تعالی انما یقصد باللطف ایجاد دایره من المکلف، هدف خدا اینه که دایی رو افزایش بده الی فلدا، و الله تعالی قادر علی ایجاد دایی من غیر توسط لطف. پس فیکون فعله ای فعل لطف عبثا. شما میگه خدا لطف رو میخواد انجام به واجبه، چرا؟ چون دایی افزایش بده. خب راه دیگری هم هست، مستقیما این دایی رو افزایش بده. کجا اسمی از جبر آورد؟ بله ما میدونیم از خارج که اونا جبری هن. اما اون جبری بودنش شما الان تو جواب دخالت دادید، دخالت ندید اصلا. بله یعنی اینجوری بگید آقا خدا دو جور میتونه افزایش بده، یکی از راه لطف، یکی مستقیم. اصلا جبر رو نگید، یعنی در هر دو صورت هم جبر نیست. اونا که در هر دو صورت جبر میدونن، اونا کلن جبری هم، یعنی چه خدا لطف انجام بده چه انجام نده، کلن اصلا فعل خدا ایجاد میکنه. بله
که بگیم جبر لازم میاد یا نه قرار اون فرق نمیکنه.
بله اون که اصلا جبریه، ما نباید اون به خصوص در عبارتش هم جبر رو نیاورد، حتی اگه آورده بودم اگه ما میتونستیم بدون جبر اشکالش تقریر بکنیم و بعد جواب بدیم باید این کارو میکردیم. الان که این بنده خدا بیچاره اصلا اسمی از جبر نیاورد، حرفش انحصار میخواد بشکنه، میخواد بگه افزایش طاعت منحصر در لطف نیست، خدا مستقیما بدون لطف هم میتونه این کارو بکنه. پس بنابراین این که شما اومدید گفتید اگه مستقیما انجام بده این جبره، نه شما اینجوری فرض بکنید، شما فرض نکنید اون طرف اشعریه، اصلا این اشکال یه امامی مطرح میکنه، اصلا یه امامی مطرح، یه معتزلی مطرح میکنه، میگه خدا از دو تا مسیر میتونه عرض به خدمت شما افزایش بده انگیزه رو، یکی لطفه یکی هم مستقیمه. خب پس بنابراین اون عرض به خدمت شما غیر مستقیم یعنی از طریق لطف واجب نیست. حالا البته بالاتر گفتم گفته عبسه، این رو جواب بدید، جبر رو نیارید، یعنی ما میتونیم دلیل اونها رو در تقریر جبری بیان نکنیم و یه جوری دیگه جواب بدیم، و به نظر میرسی که اصلا نیازی نیست که از طریق جبر جواب بدیم به اشکال اونا جواب بدیم،
جواب اشکال به جوابشون بکنیم درسته، ولی اینکه بگیم این اینجوری تقریر کرده الان ظاهرا جواب داره میگه اگر این کار رو بکند جبر است، یعنی اینا چون جبر دیدن همه چیو جبر میدونن، میگه که اگر بیاد خداوند دایره لو خلق الله تعالی تلک دایره لکان مجبرا.
خب
نمیخواد بگه اشکال اون اشکال جبر است،
خب ظاهرا بر اساس مبنای اونا اینا میگه. خب اگه واقعا منظور خودش این باشه که خب اگه خودش باشه یه اشکال دیگه میکنی، اگر منظورش تقریر یعنی بر اساس مبانی اونا باشه که جبر میگی این کار نباید بکنی، دخالت ندید اون مبنا رو که بتونیم بحث بکنیم. اگه نه منظور خودشه، یعنی منظور خودشه که اگه خدا دایره ایجاد بکنه جبره، که دقیقاً این تعبیر مال اوناست، یعنی خود ایشون نظرش این باشه، اونم ما اشکال میکنیم که نه لازمش این نیست. لازمه این که خداوند دایی رو در ما ایجاد بکنه یا افزایش بده جبر نیست. جبر ما در مورد تکلیف میگیم. همونطوری که با لطف جبرن دایی ایجاد میکنه، مستقیما هم جبرن دایی ایجاد میکنه. این جبر نیست، جبر نسبت طاعت نیست. یعنی در هر دو صورت من میتونم طاعت انجام بدم، میتونم طاعت رو ترک بکنم. بنابراین این جواب وارد
نیست. ممکن باشه علامه هلی و اون این که بگه که این ظهور عبارت قالو این است که ایجاد دایی که لا یتخلف عن حرفه، یعنی یک دایی ایجاد بکنه که دیگه اصلا ردخور نداشته.
خب اگه اونو بگه که میگیم خارج از بحث. ما اصلا تو تعریف لوت بله، نه اسمت هم اینجوری نیست، اسمت هم جبر نیست، اتفاقا اسمت هم لطفه. دقیقا اسمت هم لطفه.
اون حرفی که قالو داره میگه ظهور در ایجاد یک دایی داره که ازش دیگه فعل تخلف پیدا نکنه دیگه، یعنی لازمش حصول فعل باشه.
خب اگه اینو میخواد بگه اون اولا که تو اشکال که نبود، اون تو جواب هست. بله تو
ظهور در همین نداره.
الله تعالی انما یقصد باللطف ایجاد دائما المکلف الى فعل تا، و الله تعالی قادر علی ایجاد دائیه من غیر توسل فیکون فعل و ای فعل و لطف ابسا. تو این اشکال بله تو اشکال هست، تو جواب به این دلیل هست. اگه اونو بگن که اون اصلا جبر، ما اصلا جبر قبول نداریم، ما بحثمون در بحث غیر جبر، ما خارج از بحث. به نظرم میرسه که ما اصلا جبر اینجا وارد نکنیم، اصل استدلال بدون جبر تقریر بکنیم، جواب بدیم. جوابش اینه که آقا خداوند دو تا مسیر داره، یه مسیر الف غیر مستقیم، مسیر ب مستقیم. خب این هر کدومش انجام بده اشکال نداره، عبث نمیشه که اون یکی. یعنی مثلا اگر ما دو تا راه داشته باشیم مثلا به یه جایی، اون یکی از این راه ها عبث میشه؟ نه،
کلفت دلیل میشه دیگه.
بله استاد، کلفت نیست که، لطفا داریم بحث میکنیم، نه تکلیف.
همه مثل قضیه حمار دیگه که راه مستقیم هست، این راه پیش پر پیش خم بدی، خب این کار اشتباس دیگه.
نه پر پیش خم، شما چرا پر پیش خم؟
مثلا این راه فرض بفرد من منظورش این بود دیگه، مثلا این از اینجا تا اینجا اینقدر راه، من از اینجا دور بذارم از این وری بیام.
خب شما حالا اون یه اشکال دیگه است، فعلا شما همین مقدار
عبس رو یعنی میگم به این معنا در نظر بگیرید،
واسطه ها
خداوند. به هر حال اگر که دو تا ما دو تا خداوند راه داشته باشه، یکی مستقیما یکی بدون با واسطه، اون با واسطه عبس نمیشه. دو تا راه هر کدوم انجام بده خوبه،
اگر یکی از اینا راحت تر باشه.
نه راحت تر، حالا اگه اینجوری بگید یکی راحت تر، ما میگیم از کجا معلوم؟ شاید در اون مسیر با واسطه مصلحتش بیشتر از مستقیمه.
باز استاد عادت خداوند بر اینه که کاراش با اسباب انجام بده.
بله حالا نه، حالا اون اشکال به خود عادته که اصلا چرا عادت خدا اینه همه کارا مستقیم انجام بده. نه ما میگیم اولا یه تا اشکالی ایشون کردن، گفتن که اصلا خود این مستقیما هم که دایره، خود اینم لطفه، چون لطف چیه؟ اون چیزی که افزایش میده دایره. خب همین فعل دیگه، یعنی خدا این دایره رفته، یه فعل خداست، پس این لطفه.
پس اون عبارت تعریض،
یه جور دیگه لطفه، منتها یه جور دیگه لطفه.
خب تو تعریف لطف اون تعریض رو داریم
ما. خب حالا ما تعریف
لطف تعریض نیست که،
لطف به معنی من، لطف اون چیزی که به اصطلاح دایره افزایش میده، فعل خدا یعنی اراده خدا افزایش داده دایره، اراده کرد کن فیکون، اراده کرده دیگه، اون اراده خدا افزایش داده دایره من، پس اون اراده خدا لطفه. این اولا، حاضر اولا. ثانیا میگیم آقا دو تا مسیر داره، دو تا مسیر باشه که لغو نمیشه. بله اگه شما بگید که لغو از این جهت که این بهتره، میگیم از کجا معلوم بهتره؟ اتفاقا شاید اون یکی بهتر باشه، از طریق به اصطلاح الطاف دیگه مقرب، یعنی تا دایره افزایش بده، شاید این بهتر باشه.
بله
کمتری لازمه اونجا باشه، کمتر باشه که اون دلیل نمیشه، کمتر کار کردن که خوب نیست.
بس خوب نیست، بس میگه این کار کمتر داره به هدف میرسونه، چرا باید یه کار دیگه انجام
بشه؟ مصلحت داره، اون مصلحت داره، اون مصلحتش بیشتره. ببینید شما در دلیل لطف چی میگید؟ میگید که هدف خدا اینه که این تحقق پیدا بکنه. اینجا برای چی واجبه؟ چرا اون هدف تحقق پیدا بکنه؟ اون هدف واجب میکنه این لطفا، این لطفه رو تعیین نمیکنه که، میگه هر چیزی تعیین نمیکنه که این یا اون یا اون. اون یه بحث دیگه است که حالا اگه خدا چند تا مسیر داشت، این مسیر کدومش انتخاب میکنه؟ اون خارج از بحث لطفه. آیا خداوند در افعالش حتما اونی که کمتر فعل انجام میده باید انجام بده؟ اون یه بحث دیگه است.
بخشید شما میخوایم بگیم که امام و بعد من، یعنی ما داریم میخوایم بحث مسائل تعیین راه، ما میخوایم بگیم که باید امام و خدا نصب
کنه. نه الان اصلا کاری به مصادیق نداریم، ما الان در قاعده لطف کاری به مصادیق. بحث اون اینه که آیا اگر خداوند طاعتی رو، تکلیفی رو کرد، یه کاری، یه سیلی ایجاد بکنه، زلزله ایجاد بکنه، بارانی بفرسته، این ما رو نزدیک میکنه به فعل طاعت، باید این کار انجام بده یا نه؟ همه این کارا رو،
خب همه جا تو بحث مصداقش دچار مشکل میشه، هر چی بخوایم این قاعده رو تطبیق بدیم برای یک مصداق خاص، سریع این اشکال میاد.
چش
خدا میتونست مستقیم دایی رو ایجاد
کنه؟ بله، ما هم داریم همینو میگیم، میگیم قاعده لطف میگه خدا باید انجام بده اینو.
قاعده این چیه که به درد ما هم نمیخوره، جایی نمیتونیم ازش استفاده کنیم. اگه بخوایم بس امامت استفاده کنیم طرف
نه، الان اصلا ببین ما در اون در اون دلیل صغروی که بحث کردیم اون در مورد نحوه استفاده بود. اینجا نه نه الان اینجا در مورد اصل وجود داریم بحث میکنیم. اگر که این هدف از راه دیگری اومد، عبث نمیشه، نهایتش واجب تخییریه. نهایتش واجب تخییریه دیگه. نه نهایتش واجب تخییریه، یعنی خدا این کارم میتونه بکنه، اصلا ممکن این کارم کرده، ممکنه خداوند بعضی را تصرف میکنه تو قلب انسان ها، این کارم کرده، اتفاقا اینم یه جور لطفه، اینم انجام داده، اونم که با واسطه اونم انجام داده، همشون خوبه. عبث بودن مطلقا معنا نداره. بله اگه شما بگید انحصار داره، اگه بگید انحصار داره، یعنی فقط از این طریق با واسطه، این اشکال استدلال میتونه انحصار بشکنه، ما هم قبول داریم و این به قاعده لطف آسیبی نمیزنه، چون قاعده لطف تعیین مصداق نمیکنه، به طور کلی میگه تعیین مصداق نمیکنه. بله اونم یه راهیه، اونم یه راهیه، اونم یه راهیه، هر کدومش خدا انجام بده که دایره افزایش بده، دایره افزایش بده واجبه، طبق اون ادله واجبه، بنابراین فرقی نمیکنه. شما این مسیر رو بگید، ولی عبث نیست، چون این حکمت داره، حکمتش همونه. نهایتش شما میگی راههای دیگه هم داره، میگیم بله ما که نگفتیم منحصره، ما تعیین مصداق نکردیم، و اتفاقا اونم یه جور لطفه. لطف میتونه با 10 تا واسطه باشه، میتونه مستقیم باشه، میتونه با 3 تا 4 تا واسطه باشه.
اگه بگیم وجودش رو بشکنه، یعنی میخواد عبث بودن اسکوپ فقط وجودش رو رد بکنه، همون فقط همون جواب اولو میشه بدیم که بگیم اونم یه جور لطفه دیگه.
وجودش رو
جواب دوم که فهمید فقط عبث بودن رو رد کردی.
آره عبث بودن. آخه ایشون نگو مثلا واجبه، میگه عبثه. این عبث نیست، دو تا مسیر چیزه. بله نهایت اگه کسی بخواد بگه نه انحصاره و نمیتونه خدا مستقیما، اشکال ما قبول میکنیم. اگه این به جای عبث میگفت که آقا خدا این راه هم داره، این راه هم میتونه انجام بده، میگیم بله اشکال نداره، اشکال وارده. یعنی تعین رو برمیداشت، ما میگفتیم ما که تعین و اینا رو نمیکنیم، ما میگیم کلی. یعنی اونایی که طرفدار قاعده لطفا کلی میگن آقا شما مثل خیلی عجله دارید. و سلام علیکم و رحمت الله.